بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
افغانستان حکم اخراج دو دیپلمات اروپایی را صادر کرد. وزیر خارجه روسیه بار دیگر تاکید کرد ایران به غنی‌سازی اورانیوم نیاز ندارد. انجمن کلینیان تهران مهاجرت سازمان یافته ایرانیان یهودی به اسرائیل را تکذیب کرد. سلام بر شما دوستان و همراهان همیشگی، به مجله یک ساعته شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. امروز چهارشنبه پنجم دی ماه سال 1386 خورشیدی برابر با 26مین روز از ماه دسامبر سال 2007 میلادی است. جان خاکسار هستم، میزبان و پذیرای شما در 59 دقیقه آینده. گزارش ها و گفتگوهای متنوعی برای شما تدارک دیده ایم که در ادامه این برنامه تقدیمتان خواهد شد. در این روز سرد زمستانی امیدواریم با دلی گرم و پر امید همچنان همراه رادیو فردا بمانید. پیش از هر چیز مهمترین خبرها تا این ساعت امروز از همکارم حمیده فاطمی. آقای فاطمی شامگاه خوش.
عصر شما هم بخیر آقای خاکزاد. با درود بر همه دوستان و همراهان عزیز رادیو فردا، خبرها را با گزارشی از کابل آغاز میکنیم. دولت افغانستان دو دیپلمات بلندپایه اتحادیه اروپا در کابل را عنصر نامطلوب اعلام کرد و تا فردا پنج شنبه به آنان فرصت داد خاک افغانستان را ترک کنند. یکی از آنان بریتانیایی و کفیل رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا و دیگری ایرلندی و دیپلمات ارشد سازمان ملل متحد در افغانستان است. همایون حمیدزاده سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان دیروز اقدامات این دو دیپلمات را برای امنیت افغانستان خطرناک توصیف کرد.
اونا به کارهای دست زده بودند که تطابق با وظیفه اصلیشان نداشته، خطرات را متوجه امنیت ملی افغانستان ساخته بود.
به گفته منابع افغان این دو دیپلمات اروپایی با طالبان دیدار و گفتگو کردند. نیلو مبارز سخنگوی دفتر سازمان ملل متحد در کابل امروز در گفتگو با رادیو آزاد افغانستان وضعیت پیش آمده را سوء تفاهم توصیف کرد و گفت دیپلمات سازمان ملل فردا کابل را ترک می کند.
کارمند دفتر ما که همکار ماستن اونا فردا افغانستان را ترک می کنند. طبعا گفتگو ادامه خواهد داشت تا سوء تفاهم رفع شود. رفع سوء تفاهم دلیل اخراج همکار ما را رفع خواهد کرد و در اون صورت ما امیدوار هستیم که اونا دوباره برگردند.
سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در مصاحبه با یک روزنامه روسی گفت با تحویل سوخت هسته‌ای از جانب روسیه به ایران، جمهوری اسلامی دیگر نیاز اقتصادی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. آقای لاوروف افزود روسیه می‌کوشد جمهوری اسلامی را قانع کند که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم به نفع همه طرف هاست و به محض تعلیق آن کشورهای پنج به علاوه یک که آمریکا نیز یکی از آنهاست مذاکرات فوری را با ایران آغاز خواهند کرد. رئیس انجمن کلیمیان تهران و نماینده کلیمیان در مجلس شورای اسلامی در بیانیه مشترکی خبر مهاجرت سازمان یافته ایرانیان یهودی به اسرائیل را تکذیب کردند و علی لاریجانی با رئیس شورای عالی امنیت ملی مصر دیدار کرد.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از حمیده فاطمی و در مجله شامگاهی رادیو فردا. همانطور که در خبرها شنیدید، وزیر امور خارجه روسیه میگوید جمهوری اسلامی ایران نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. گزارش و گفتگویی در همین زمینه. جلال طالبانی میگوید قرارداد سال 1975 الجزایر برای عراق سپری شده است. آیا لغو یک جانبه این قرارداد از سوی عراق با قوانین بین الملل مغایرت ندارد؟ یک کارشناس به این سوال پاسخ میدهد. وکلای پرونده مرگ مشکوک زهرا بنی یعقوب خواستار نفش قبر و کالبد شکافی جسد شدند.
ما درخواست کردیم کالبد شکافی بشه که معلوم بشه آیا جمجمه دارای شکستگی یا خیر.
شیرین عبادی یکی از وکلای مدافع این پرونده با رادیو فردا گفتگو می کند. 4 سال از زمین لرزه مرگ بار بم می گذرد. چهره امروز این شهر ویران شده.
شهر بم رو میگن شهر اسکلت های فلزی. خیلی کم ساختمون ها هست که تمام شده. حتی ساختمون های دولتی حتی هنوز ساخته نشده.
وضع جسمانی عماد الدین باقی روزنامه نگار دربند رو به وخامت گذاشته است. گفتگو با یکی از بستگان او. و برنامه صدای شما صدای فردا، برنامه شما شنوندگان عزیز نیز تقدیمتان خواهد شد. با وزیر امور خارجه روسیه احتیاجی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد و روسیه برای قانع ساختن مقامات ایرانی در این زمینه تلاش می‌کند. سرگئی لاوروف همچنین در گفتگو با روزنامه ورمیا نوستی چاپ مسکو در مورد منافعی که تعلیق غنی‌سازی اورانیوم برای ایران در پی خواهد داشت، از آغاز فوری مذاکره با 6 کشور قدرتمند جهان از جمله آمریکا نام می‌برد. گزارشی از همکارم فرین عاصمی.
سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز چهارشنبه گفت که محموله سوخت هسته‌ای روسیه برای نیروگاه بوشهر پیگیری برنامه غنی‌سازی اورانیوم توسط ایران را غیر ضروری می‌کند. وزیر امور خارجه روسیه همچنین گفت ما اعتقاد داریم ایران از نظر اقتصادی نیازی به ادامه غنی‌سازی اورانیوم ندارد. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان می‌گوید این موضع علاوه بر روسیه موضع آمریکا هم هست و نقطه توافق سیاست‌های آمریکا و روسیه درباره برنامه هسته ایران به حساب می آید.
الان قراردادی برای فرستادن دو نیروگاه بسیار بزرگ به ظرفیت 3000 مگاوات هم با روسیه بسته شده به حجم ارزشی 4 میلیارد دلار و برنامه روسیه این هست که در حقیقت این نیروگاه ها رو به عنوان یه شرکت مختلط روسی ایرانی به کار بندازه و این راهی است که روسیه فکر میکنه ایران میتونه داخل خاک روسیه به صنعت غنی‌سازی مشترکاً دستیابی پیدا کنه بدون اینکه تولیدات این روند بلافاصله به دست ایران بیفته.
روسیه در ماه جاری نخستین محموله 80 تنی از سوخت هسته‌ای را برای استفاده در نیروگاه اتمی بوشهر به ایران تحویل داد. جورج بوش رئیس جمهوری ایالات متحده پیشتر گفته بود که تحویل این محموله سوخت به ایران میتواند به تلاش‌های بین‌المللی برای ترغیب ایران به متوقف ساختن غنی‌سازی اورانیوم کمک کند. اما یکی از مقامات ارشد جمهوری اسلامی گفت این محموله هیچ ارتباطی با تصمیم این کشور درباره برنامه هسته‌ای ندارد. سرگئی لاوروف میگوید ما تلاش میکنیم ایران را به متوقف کردن برنامه هسته‌ایش ترغیب کنیم. توقف این برنامه ها میتواند بلافاصله به گفتگوهای مستقیم 6 کشور قدرتمند جهان از جمله آمریکا با ایران بیانجامد. به گفته این مقام روسی چنین مذاکراتی میتواند به هر گونه تردید درباره اینکه ایران با ادامه دادن برنامه هسته‌ای خود اهداف پنهانی را دنبال میکند پایان دهد. با این حال مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میگوید به نظر نمی رسد ایران پیشنهاد توقف غنی‌سازی اورانیوم را قبول کند.
این تکنولوژی که ایران برای غنی‌سازی اورانیوم استفاده میکنه و میگه میخواد از اون برای نیروگاه های برقی استفاده بکنه، این تکنولوژی بسیار عقب مونده و بسیار پرهزینه هست. تکنولوژی های بسیار ارزان تر هست. اینکه ایران قبول نمی‌کنه این مسئله رو شک دنیا رو به همین دلیل برانگیخته که ایران برنامه دیگری داره. مسئله اصلیش مسئله نیروگاه برقی نیست.
آقای لاوروف همچنین گفته است که 6 کشور قدرتمند جهان شامل بریتانیا، چین، فرانسه، آلمان، روسیه و آمریکا درباره تلاش برای تغییر رژیم جمهوری اسلامی صحبتی نکردند. به افزود اگر در انجام اهداف اعلام شده شریک آمریکایی ما به تغییر رژیم تمایل داشته باشد و دیگر طرف‌ها را به این کار ترغیب کند، این مسئله مانع همکاری است، چرا که این کار تغییر دیپلماسی است و روسیه با آن مخالفت خواهد کرد. مهران براتی تحلیلگر مسائل ایران در آلمان میگوید بر پایه منشور ملل متحد تغییر رژیم کشوری از طرف کشورهای دیگر ممنوع است. با این حال وی میافزاید
تنها امکانی که اصلا برای مداخله نظامی یا تغییر حکومت وجود داره این هست که از اون کشور خطری برای کشور ثالث به وجود بیاد. بنابراین مسئله تغییر نظام به دلیل اینکه من از یه حکومتی خوشم نمیاد و اون که حکومت دموکرات نیست، حکومت دیکتاتوریه، جایز نیست و این مسئله خود ملت‌ها هست که حکومتی رو عوض بکنن، نظامی رو عوض بکنن یا نه.
برخی کشورهای غربی میگویند نیروگاه بوشهر که نخستین نیروگاه اتمی ایران خواهد بود، به تهران این امکان را می‌دهد تا به مواد و تکنولوژی مورد نیاز یک برنامه ساخت بمب هسته‌ای دست یابد. اما ایران اتهام تلاش برای دستیابی به بمب اتمی را تکذیب کرده است.
روسیه میگوید ایران نیازی به غنی‌سازی اورانیوم ندارد. فرین عاصمی گزارش می‌داد. به گزارش برخی رسانه‌های عرب زبان، جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در یک کنفرانس خبری قرارداد سال 1975 الجزایر را سپری شده تلقی کرده است. این اظهارات در حالی بیان شدند که بنابر قانون اساسی عراق، رئیس جمهوری این کشور اجازه اعلام لغو قرارداد یا معاهدات و پیمانهای بین المللی را ندارد. گزارشی از محمد زرقامی.
اظهارات اخیر جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق در برسمیت نشناختن قرارداد 1975 الجزایر برای ایرانیان یادآور موضع‌گیری صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق است که با پاره کردن این قرارداد در مقابل خبرنگاران اعلام کرد اروندرود، خوزستان، ارتفاعات میمک و زین القوس و جزایر سگانه از آن عراق و اعراب است و همه آنها را پس خواهیم گرفت. در پی این اظهارات ایران و عراق جنگی 8 ساله را تجربه کردند، جنگی که به اعتقاد ناظران بین المللی برنده‌ای در بر نداشت. آقای طالبانی نیز روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت قرارداد 1975 الجزایر میان صدام حسین رئیس جمهوری سابق عراق و شاه ایران امضا شده است و نه میان دولت‌های ایران و عراق. او همچنین افزود ما خواهان روابط حسنه با ایران هستیم ولی قرارداد الجزایر را نمی‌پذیریم. به اعتقاد رئیس جمهور عراق این توافقنامه پیش از این از طرف گروه‌های مخالف عراق که در حال حاضر در رأس قدرت هستند رد شده بود. ایران و عراق در دهه 1970 میلادی و به دنبال بروز اختلاف‌های شدید میان این دو کشور بر سر کشتیرانی در آبراه اروندرود در 400 کیلومتری بغداد با میانجیگری و نظارت الجزایر مذاکراتی برای حل اختلاف‌ها انجام دادند که در نتیجه منجر به امضای معاهده الجزایر در سال 1975 میلادی و تعیین خط تالوگ برای تقسیم رودخانه مرزی اروندرود شد. مهرداد خانساری دیپلمات سابق که در این مذاکرات شرکت داشته است اظهارات رئیس جمهوری عراق را فاقد مبنای قانونی می‌داند.
مذاکراتی در سال 1975 صورت گرفته بود و مقامات عراقی در اون زمان به ایران آمدند. همین آقای بوتفلیقه که الان رئیس جمهور الجزایر نقش میانجی رو داشت که در اون زمان سمت وزارت خارجه الجزایر رو به عهده داشت، صدام حسین یک بار زیر اون قرارداد زد و به اون بهانه جنگ 8 ساله خانمانسوز رو با ایران راه انداخت. ولی دیدیم که بعد از اینکه آتش بس برقرار شد، خود او در زمانی که به کویت حمله کرده بود مجددا شناسایی دولت مطبوع خودش رو از اون قرارداد اعلام داشت و این خیلی عجیبه که آقای طالبانی بخواد زیر مشروعیت این قرارداد بزنه و اون رو بخواد کلم یکن محسوب بکنه.
مقام های جمهوری اسلامی نیز واکنش های گوناگونی به این اظهارات نشان دادند. محمد علی حسینی سخنگوی وزارت امور خارجه هر گونه تغییری در معاهده الجزایر بین ایران و عراق را مردود دانسته است. منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران نیز از این قرارداد به عنوان قراردادی معتبر و خدشه‌ناپذیر نام برده است. این در حالی است که برخی از تحلیلگران عرب سخنان جلال طالبانی را فاقد ارزش حقوقی دانستند و جنبه سیاسی این سخنان را مهمتر ارزیابی کردند. مهرداد خانساری معتقد است با توجه به شرایط سیاسی ایران، روابط این کشور با عراق در وضعیت خاصی قرار دارد که این اظهارات می‌تواند بر پیچیدگی‌های آن بیفزاید.
پایان جنگ، اگر قرارداد صلحی میان این دو کشور منعقد نشده، حرفی که طالبانی میزنه نیست که بخواد بیاد که همون قرارداد رو، یعنی مندرجات قرارداد 1975 رو در شرایط تازه‌ای بین دولت ایران و عراق بخواد اصطلاح تحت یک لوای جدیدی که شامل قرارداد صلح باشه اون رو به کار بگیره. نگرانی این هست و از فهوای کلمات آقای طالبانی اینجور برمیاد که او به عنوان یک ناسیونالیست عرب داره مندرجات قرارداد 1975 رو به عنوان یک خیانت به ملت عراق داره به اصطلاح قلمداد میکنه و از این رو میخواد زیر کل قرارداد بزنه و از این لحاظ این میتونه فوق العاده در روابط آینده میان ایران و عراق یک امر خطرناک.
با تصویب قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل متحد از دو کشور خواست تا پشت مرزهای بین المللی مندرج در معاهده سال 1975 الجزایر عقب نشینی کنند. با وجود پذیرش قطعنامه سازمان ملل متحد از سوی دو کشور، مسائل مرزی میان ایران و عراق به ویژه در آبراه اروندرود و لایروبی آن برای عبور کشتی‌ها به دلیل حمله عراق به کویت و جنگ اول خلیج فارس به جایی نرسید و لاینحل باقی ماند. در ماه اوت سال جاری فرماندهان مرزی ایران و عراق پس از 27 سال در تهران با یکدیگر ملاقات کردند و درباره ساماندهی مرزهای دو کشور، نصب میله‌های مرزی و جلوگیری از قاچاق و ناامنی در مرزها به ویژه در اروندرود به گفتگو پرداختند. بر اساس گزارش خبرگزاری رسمی ایران ایرنا، قاسم رضایی فرمانده مرزبانی جمهوری اسلامی گفته بود که حل و فصل اختلافات مرزی میان دو کشور بر اساس معاهده سال 1975 صورت خواهد گرفت.
جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق میگوید قرارداد سال 1975 الجزایر با ایران سپری شده است. محمد زرقامی گزارش میداد.
هفت شب، هفت روز، 24 ساعت شبانه روز. خبرها، گزارشها، تحلیلها. اینجا، آنجا، همه جا. رادیو فردا.
وکلای پرونده زهرا بنی یعقوب تقاضای نبش قبر و کالبد شکافی جسد او را کردند. زهرا بنی یعقوب پزشک 27 ساله در 20 مهر ماه گذشته هنگامی که با نامزدش در پارک همدان بود توسط ماموران ستاد امر به معروف و نهی از منکر در این شهر بازداشت شد و 48 ساعت بعد ماموران ستاد بسیج جنازه او را تحویل خانواده دادند و گفتند که او در زندان با پارچه خود را حلق‌آویز و خودکشی کرده است. شیرین عبادی، یکی از وکلای مدافع خانواده بنی یعقوب، به همکارم شیرین فامیلی میگوید هنگام دفن جنازه آثار خونریزی از گوش و بینی زهرا بنی یعقوب دیده میشد. از این رو برای تعیین علت مرگ نبش قبر و کالبد شکافی درخواست شده از شیرین عبادی.
طبق اظهار خانواده شادرمان زهرا بنی یعقوب که ضمناً ادعی نیز بر این مسئله شهادت دادند، هنگام تدفین آن مرحوم از بینی و از گوشهای او خون می آمده و این علامت ضربه مغزی است. چون در گزارش پزشکی قانونی اشاره ای به شکافتن جمجمه نشده، این بود که ما درخواست کردیم کالبد شکافی بشه و نبش قبر بدون مجددن آزمایش بشه که معلوم بشه آیا جمجمه دارای شکستگی است یا خیر. این موضوعی است که برای احضار حقایق و روشن شدن آنچه که اتفاق افتاده است از جهت حقوقی ضرورت دارد.
خانم عبادی، خانواده زهرا بنی یعقوب از همان ابتدا مطرح کردند که مرگ فرزندشون خودکشی نبوده. آیا این پرونده متهمانی هم داره؟
همونطوری که گفتید، خانواده زهرا بنی یعقوب از ابتدا معترض بودند که مرگ علت خودکشی است و شواهد شواهدی وجود داره مبنی بر صحت این تردید است و در این پرونده چند نفر علت تخلف تحت تحقیق قرار گرفتند که همگی به قید وثیقه آزاد هستند.
شما در این زمینه چه اقدامی کردید؟
ما از آقای شاهرودی ریاست محترم قوه قضاییه درخواست کردیم که برای جلوگیری از هر گونه شبهه‌ای در رسیدگی به این پرونده دستور بدن که پرونده در تهران رسیدگی بشه، زیرا زمینی که اکرام توجه آنهاست دارای پست و مقامی در شهرستان همدان هستند و بهتر است برای رعایت بی‌طرفی این پرونده در شهرستان دیگری خصوصا در تهران رسیدگی بشه.
خانم عبادی، شما از وکلای خانواده زهرا بنی یعقوب هستید. گفته میشه که خانواده او برای پیگیری این پرونده اقدامات دیگری هم کردن. این اقدامات چی هست؟
طبیعتا خانواده شادروان بنی یعقوب در راستای احقاق حقوق و اجرای عدالت به کلیه مراجع قانونی که تصور میکردند میشود از آنها استمداد طلبی مراجعه کردند و در این ارتباط افرادی هم نامه نوشتند، اعتراف کردند و امیدواریم که به دلایل حقوقی ما وکلا و اعتراض مسئولین توجه بشه.
تقاضای نبش غرب و کالبوچه کافی جسد زهرا بنی یعقوب شیرین عبادی با شیرین فامیلی گفتگو میکرد. خانواده عماد الدین باقی، روزنامه‌نگار و رئیس دربند انجمن دفاع از حقوق زندانیان، خبر از وخامت اوضاع جسمی او دارند. محمد قربانی، روزنامه‌نگار و داماد آقای باقی، در گفتگو با همکارم فرین عاصمی میگوید
اتفاقی که افتاده اینه که امروز وکیل آقای باقی قرار ملاقات با ایشون داشت. طبق قرار مراجعه میکنه به زندان و قصد داشته که ملاقات بکنه، تا محل سالون ملاقات هم میره، اما اونجا اعلام به ایشون میکنن که آقای باقی در حال بازجویی هستن و ایشون امروز نمیتونن ملاقات کنن و شما برید به روز دیگه مراجعه کنید. همزمان آقای باقی تماس میگیرن با منزلشون و اعلام میکنن که حالشون بسیار بد بوده و حتی به گونه حالشون بد بوده که نمیتونن به صحبت کردن ادامه بدن. نتیجهش این میشه که به همسرشون میگن که شما بگید که وکیل من برگرده و حتی تعبیری به کار میبرن که خیلی خانواده رو نگران میکنه.
چه تعبیری به کار بردن آقای قوچانی؟
تعبیر این بوده که اگر رسیدگی جزئی که اینجا وجود داره نبود، من از دست رفته بودم. بعد از اون مسئله وکیل مراجعه میکنن و سعی میکنن که ملاقات کنم، هم وکیل هم همسرشون. متاسفانه تا این لحظه که الان من با شما صحبت میکنم، هیچ کس نتونسته هیچ تماسی با آقای باقی بگیره. یعنی نه اینکه نتونستن ملاقات بکنن، نه تماس تلفنی بکنن، هم با قاضی دیدار کردن، هم بعد از مقامات سعی کردن که از مقامات قضایی وقت بگیرن که حتی ایشون بتونه یک دقیقه با خونش تماس بگیره. از آن اتفاقی که افتاده ما متهم نمیکنیم و اصلا وضعیتی هم نداریم که بگیم وضعیت آقای باقی چیه. ما فقط بیخبریم از وضعیت آقای باقی. الان خانواده ما دم در زندان نوین هستن و منتظر هستن که ببینن که حتی اگه شده در اندازه یک ثانیه هم بتونن با آقای باقی صحبت بکنن. آقای باقی اخلاق این رو نداشتن که خانواده رو نگران کنن و این تماس ایشون و تاکید اون کسی که به همراه ایشون بوده، یعنی جزو بازجو و احتمالاً بوده که حتما مراجعه کنن به زندان، نشون میده که وضعیتشون وضعیت مناسبی نیست. ما نگران هستیم و دلمون نمیخواد برای کشور و نظام هم مشکلی به وجود بیاد.
شما از صبح در مقابل زندان اوین هستین، مقامات زندان یا قوه قضاییه چه جوابی تا حالا بهتون دادن؟
جواب به ما نمیدن. هیچ ما هم زندان مراجعه کردیم، هم دادگاه انقلاب مراجعه کردیم، هم وکیل ایشون به مسئولین دادگاه مراجعه کرده. هیچ کدومشون حتی به علاوه اینکه بعضی از مسئولین هم دلشون می‌خواسته که یک تماس تلفنی محدود برقرار بشه، همون هم نذاشتن تماس تلفنی محدود برقرار بشه. ما حتی این احتمال رو میدیم که آقای باقی در یکی از بیمارستان‌های تهران باشن. هیچ ایرادی نداره اگر وضعیت ایشون جوری بوده که ایشون رو منتقل کردن به بیمارستان، به خانواده اجازه بدن که با ایشون عیادت بکنه و سلامتی ایشون مطلع بشه.
آقای قوچانی، شما و خانواده آقای باقی تا کی در مقابل زندان اوین میمونید؟
ما تا زمانی که وضعیت آقای باقی مشخص نشه ما میمونیم و باید مطلع بشیم که آقای باقی کجاست. تا وقتی که به ما وقت ملاقات ندن، یا ایشون با منزل یا با ما تماس نگیره و در اون تماسش اعلام سلامت نکنه، بازم ما راضی نخواهیم بود، ولی حداقل میتونیم امشب احتمالاً بخوابیم.
وضع جسمانی آقای عماد الدین باقی در زندان وین رو به وخامت گذاشته است. محمد قوچانی با فرین عاصمی گفتگو میکرد. 40 ایرانی یهودی که برنامه عزیمت آنها به اسرائیل به طور مخفیانه تنظیم شده بود، شامگاه سه‌شنبه در میان استقبال مقام‌های اسرائیلی وارد فرودگاه بن گوریون در تل آویو شدند. مهاجرت مخفیانه و دست جمعی این گروه را که در نوع خود کم سابقه به شمار می رود، سازمان یهودی مسیحی به نام دوستی بین المللی مسیحیان و یهودیان سازمان داده است. مقامات ایرانی، برخی از کارشناسان و نیز شماری از یهودیان می گویند یهودیان ساکن ایران به خاطر دین خود با مشکل خاصی مواجه نیستند و آنها می توانند به طور آزادانه آداب و رسوم مذهبی خود را اجرا کنند. اما منشه امیر، تحلیلگر سیاسی در تل آویو که خود حدود 50 سال پیش از ایران به اسرائیل مهاجرت کرده است، به رادیو فردا میگوید یهودیان ساکن ایران از کمبود آزادی و مشکلات اقتصادی رنج میبرند. منشه امیر:
باید بگویم که دادن اجازه به یهودی که از ایران خارج بشه، این به هیچ وجه نمیتونه دلیل این باشه که مشکلات دیگری برای اقلیت‌های دینی در ایران وجود نداره و اقلیت‌های قومی همینطور. یهودیان ایران مثل ملت ایران در داخل کشور، از نبود آزادی، از بدی وضع اقتصادی، از سرکوبگری های رژیم رنج میبرن و اگر زندگی ظاهریشون ممکنه خوب باشه، ولی وقتی شما عمیقا نگاه میکنید میبینید که اونها هم با مشکلات فزاینده‌ای روبرو هستن. بسه درسته که حکومت در ایران حتی کمک مالی کرده که یک باشگاه یهودی برپا بشه در ایران. واقعیت اینه که من هنوز دقیقا نمیدونم که آیا این باشگاه برپا خواهد شد یا جنبه تبلیغاتی رژیم داره، ولی صرف خروج 40 نفر یهودی از ایران که مسلماً هیچ کدوم از اونا نگفته که مقصد من اسرائیل هست، این دلیل بود آزادی و نبود سرکوب علیه اقلیت‌های دینی در ایران نمیتونه باشه.
آقای منشمیر، مؤسس سازمان یهودی مسیحی که مهاجرت یهودیان ایرانی رو به اسرائیل فراهم کرده، در گفتگوی با خبرگزاری اسوسییتد پرس گفته که در سال میلادی که رو به پایانه، حدود 200 یهودی از ایران به اسرائیل مهاجرت کردند. ولی تاکنون رسانه‌های اسرائیل معمولاً در مورد این مهاجرت‌ها سکوت می‌کردند، ولی این بار در فرودگاه به استقبال اونها رفتن و فیلم‌های تلویزیونی و مصاحبه‌هایی هم برای مهاجرین ترتیب داده شد. این چه تحولیه به نظر شما؟
این 200 نفری که طبق ادعای این سازمان به اسرائیل آمدند، به نظر من چیز فوق‌العاده‌ای نیست. هر روز از کشورهای مختلف دنیا صدها و در ماه بیش از 20,000 مهاجر از کشورهای مختلف به اسرائیل میاد و این امر مهمی نیست و یهودیان ایرانی باید توجه کرد که مهاجرت از ایران به اسرائیل از 100 سال پیش آغاز شده و بسیاری از یهودیانی که امروز در ایران زندگی میکنند دارای بستگانی در داخل اسرائیل هستند. در مورد اینکه چرا امروز اسرائیل بعد از سکوت با این سر و صدا میاد و این جریان رو افشا میکنه، من شدیداً انتقاد دارم از حکومت اسرائیل و ناخرسندم و دیروز من به مقامات زنگ زدم چرا این کار رو کردن و به نظر من کار اشتباهی کردن.
به نظر شما چه دلیلی کار اشتباهی بوده؟
من تصور میکنم که این انتشار اینکه 40 نفر از ایران دست جمعی وارد اسرائیل میشن، کار اون سازمان غیر اسرائیلی و غیر یهودی بوده که کمک میکنه از نظر مالی به مهاجرت که خواسته محبوبیت برای خودش کسب کنه در داخل آمریکا، بدون اینکه به حساب بیارن که انتشار چنین خبری چه بازتاب نامطلوبی ممکنه در مورد وضع یهودیان در داخل ایران داشته باشه.
40 ایرانی یهودی به اسرائیل مهاجرت کردن. منشمیر با رادیو فردا گفتگو میکرد.
به مجله شامگاهی رادیو فردا گوش میکنید.
و در اینجا یک گزارش عاشقانه. پس از چند روز جنجال در روزنامه‌های فرانسه درباره رابطه عشقی تازه نیکولا سرکوزی رئیس جمهوری فرانسه، او برای نخستین بار با دوست دختر تازه‌اش کارلا برونی برای گذراندن تعطیلات کریسمس به مصر رفتند. همکارم میرعلی حسینی در پاریس.
با فرارسیدن تعطیلات کریسمس، رئیس جمهوری فرانسه مانند سایر اعضای کابینه دولت اقدام به یک سفر تفریحی کرد. سفر به لوکسور در کنار رود نیل در مصر. اگر هنگام ترک فرانسه سفر با آرامش و حفظ راز آغاز شد، اما هنگام ورود به مصر، در حالی که محافظان ریاست جمهوری نیکولا سرکوزی و کارلا برونی را همراهی می کردند، زوج جدید ریاست جمهوری دست در دست یکدیگر خود را از دوربین های عکاسان و فیلمبرداران پنهان نکردند و بدین ترتیب رابطه رئیس جمهوری فرانسه با کارلا برونی رسمیت یافت. هتل وینتر پالاس در کنار رود نیل پذیرای زوج جدید ریاست جمهوری فرانسه است. اما فرانسویان این رابطه را مورد انتقاد قرار می دهند. یکی از آنها می گوید تا حدودی این رابطه او را آزار می دهد، چون مدت زیادی نیست که از سسیلیا جدا شده است. یکی دیگر می گوید اگر هر دو خوشبخت باشند طبیعی است، به شرطی که به قصد تبلیغات نباشد. اگر هم هدف نخستین رئیس جمهوری تبلیغات نباشد، این رابطه طی 10 روز اخیر سبب شده که فرانسویان فکرشان بیشتر مشغول زوج جدید ریاست جمهوری باشد تا مشکلات روزانهشان. آنچه که در چهره کارلا برونی نظر رسانه‌ها را به خود جلب کرده، شباهتی است که بین وی و همسر پیشین نیکولا سارکوزی، سسیلیا وجود دارد. چشمان بادامی، لب‌های قلمی، صورت کشیده و موهای قهوه‌ای. کارلا برونی که به هنگام حرفه منکنی لباس‌های طراحان بزرگ لباس را بر تن خود به نمایش می‌گذارد، پس از روی آوردن به هنر موسیقی و خواندن با موفقیت روبرو شد و آخرین دیسکش به شمار 2 میلیون نسخه به فروش رفت. کارلا برونی از همسر سابق خود رافائل انتوون صاحب یک پسر است. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
این رادیو فرداست.
ساعت 19 به بخش دوم مجله شامگاهی رادیو فردا خوش آمدید. با سپاس از شنوندگان عزیزی که از ساعت 18:30 همراه ما بودند و با درود به دوستانی که همکنون به ما پیوستند، به تازه ترین خبرها گوش میکنیم از همکارم حمید فاطمی.
با درودی دیگر بار. به گزارش رسانه‌های ایران، شرکت ملی نفت ایران و شرکت SKS مالزی قراردادی به ارزش 16 میلیارد دلار برای توسعه میدان‌های گازی فردوس و گلشن امضا کردند. بر اساس این گزارش‌ها، سرمایه‌گذاری شرکت مالزیایی به صورت بیع متقابل خواهد بود و بهره‌برداری از واحد‌های تولید گاز مایع به مدت 25 سال به شرکت مالزیایی واگذار شده است. میدان‌های گازی گلشن و فردوس در جنوب شرق بوشهر واقع هستند. حامد کرزی رئیس جمهوری افغانستان برای گفتگو با پرویز مشرف رئیس جمهوری پاکستان و دیگر مقامات بلندپایه این کشور وارد پاکستان شد. وزارت خارجه پاکستان اعلام کرده است که در جریان سفر 2 روزه آقای کرزی، دو طرف درباره مبارزه با تروریسم، روابط دو جانبه، همکاری‌های اقتصادی و مسائل بین‌المللی گفتگو خواهند کرد. به دنبال انتشار گزارش‌های درباره اظهارات جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق مبنی بر اینکه وی گفته است معاهده سال 1975 میان ایران و عراق را نمی‌پذیرند، مسئولان جمهوری اسلامی در واکنش‌های این معاهده را معتبر و خدشه‌ناپذیر خواندند. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی امروز در منامه پایتخت بحرین گفت این قرارداد سندی بین‌المللی است و این گونه قراردادها با جانشینی دولت‌ها و تغییر ماهیت آنها بی‌اعتبار نمی‌شود. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی امروز گفت واکنش به این گزارش را به زمان دیگری موکول می‌کند. در نیجریه 40 نفر بر اثر آتش‌سوزی ناشی از انفجار یک لوله نفت جان خود را از دست دادند. گزارش‌ها حاکی است که این آتش‌سوزی پس از آن روی داد که عده‌ای برای جمع‌آوری غیرقانونی نفت سوراخ‌هایی در یک لوله انتقال نفت در لاگوس در جنوب نیجریه ایجاد کرده بودند.
با تشکر از حمید فاطمی که تازه‌ترین خبرها را به آگاهیمون رسوند. در اینجا باید یادآوری کنم 4 سال از زمین لرزه مرگبار در شهر بم می‌گذرد. این زمین لرزه در ساعت 5:26 بامداد روی داد، زمانی که اکثر ساکنان بم در خواب بودند و این یکی از عوامل تشدید تلفات جانی زمین لرزه به حساب می آید. آمار رسمی تلفات را بیش از 25,000 نفر و مجروحان را 50,000 نفر اعلام کرد. همچنین بیش از 100,000 نفر بی خانمان شدند. در این میان ارگ بم با قدمتی بیش از 2,000 سال نیز ویران شد. دکتر شنکک یکی از پزشکان بریتانیایی بود که 72 ساعت پس از زمین لرزه وارد شهر بم شد. او درباره مشاهدات خود میگوید
بیشتر شهر با خاک یکسان شده بود. تنها شمار کمی از ساختمان‌ها سرپا بودند و بقیه خراب شده بودند یا در وضعی خطرناک قرار داشتند. هنوز عملیات امداد در حال اجرا بود، البته کم. مسئله این بود که این ساختمان‌ها به دلیل مصالحی که در ساختنشان به کار رفته بود، وقتی ویران شدند، کسانی که زیر آوار مانده بودند امکان تنفس نداشتند. به همین خاطر هم بیشتر کسانی که زیر آوار مانده بودند همان روز اول یا دوم جانشان را از دست دادند.
صدای پزشکی را می شنیدید که 72 ساعت پس از زمین لرزه وارد شهر بم شده بود. همانطور که در آغاز گفتم، 4 سال پس از این زمین لرزه ویرانگر، بم تا چه اندازه بازسازی شده است؟ همکارم بهروز کارونی.
با گذشت 4 سال از زمین لرزه در شهر بم، مسئولان دولتی با ارائه آمارهای فراوان از پیشرفت روند بازسازی در این شهر خبر دادند و می دهند. در همین ارتباط پرویز فتاح وزیر نیرو روز 28 آذر ماه سال جاری گفت رهبر و رئیس جمهوری اسلامی ایران به بازسازی بم توجه ویژه‌ای دارند. عزیزالله مهدویان معاون بازسازی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی هم اخیراً گفت تا کنون 27,000 خانه در بم بازسازی شده است. وی گفت بیش از 6000 میلیارد ریال تسهیلات و 600 میلیارد ریال کمک بلاعوض برای بازسازی واحدهای مسکونی بم اختصاص یافته است. شعله خالقی که به مدت 2 سال در بازسازی شهر بم مشارکت داشته است میگوید پس از زمین لرزه همه دست به دست هم دادند تا شهر بم را دوباره بسازند. خانم خالقی میافزاید اشتباهاتی نیز وجود داشت و این امکان فراهم نشد تا بم آنگونه که همگان میخواستند بازسازی شود.
کمک ها درست به مردم نرسید. خیلی کمک ها خراب شد. یعنی به این شکل چون حساب شده نبود همشون متاسفانه از بین رفت.
عدم بازسازی بم توسط افراد دیگری که در روند بازسازی 4 ساله این شهر مشارکت داشتند تایید میشود. از جمله خدیجه مقدم نماینده کمیته هماهنگی 44 تشکل غیر دولتی زنان که در حال احداث یک فرهنگ سرا برای زنان بم است میگوید
شهر بم رو میگن شهر اسکلت‌های فلزی. همه اومدن با شوق و ذوق شروع کردن ولی نتونستن تموم کنن. خیلی کم ساختمون ها هست که تموم شده. حتی ساختمون های دولتی حتی هنوز ساخته نشده. در مجموع اونطوری که بعد از 4 سال آدم انتظار داره به هیچ وجه نیستش. هنوز به شکل یک خراب است، یعنی خرابه‌ای که روش یک سری اسکلت‌های فلزی هستش.
مارتینا کوتیلووا روزنامه‌نگار از جمهوری چک که پس از زمین لرزه برای تهیه گزارش به بم رفت و پس از آن نیز به مدت 1 سال برای کمک به چند پروژه بازسازی توسط یک سازمان غیردولتی آن کشور در این شهر باقی ماند میگوید در سال جاری که دوباره به بم سفر کرد شاهد یک بم جدید بود.
ساختمان‌های دولتی بازسازی شدند، همچنین یک استادیوم و مدارس و بیمارستان‌های جدید احداث شدند. این اقدام بیشتر از سوی سازمان‌های غیر دولتی خارجی و داخلی و مقداری هم توسط دولت ایران انجام شده، اما خانه‌های مردم به طور کامل بازسازی یا احداث نشدند و اکثر مردم در کانکس یا خانه‌های موقت زندگی می‌کنند. دلیل آن این است که مردم پول زیادی برای بازسازی و احداث خانه‌های خود ندارند. بنابراین روند در بم به آهستگی پیش می‌رود.
اینها در حالی است که محمد رؤوفی نژاد استاندار کرمان سال گذشته اعلام کرد که بازسازی شهر بم تا پایان سال 1385 به پایان می‌رسد. اما اکنون به گفته شهردار بم فقط برای آسفالت کوچه‌های این شهر به 100 میلیارد ریال اعتبار و به گفته مدیر آب و فاضلاب بم برای تعویض لوله‌های آب آشامیدنی این شهر به 135 میلیارد ریال اعتبار نیاز است. شعله خالقی که کتابی به نام آوار در آوار را در مورد زمین لرزه بم نوشته است درباره احساس مردم از روند کند بازسازی میگوید
مردم دیگه به قول معروف آب از سرشون گذشته، خسته شدن دیگه. منهای اون سختی که دارن میکشن دیگه از این که برن دنبال ساخت و ساز، برن دنبال کارهای دیگه، واقعا خسته شدن. ما 4 سال طول کشیدن واقعا خسته میکنه.
به گزارش رسانه‌های ایرانی نظر مردم بم در مورد روند بازسازی منفی است و حتی در چند نمونه خبر تظاهرات و درگیری آنان با ماموران امنیتی و نیروهای انتظامی منتشر شد. مارتینا کوتیلووا در همین ارتباط میگوید
مردم از روند کند بازسازی و رسیدگی نکردن دولت بسیار عصبانی هستند. آنها بسیاری از کمک‌ها را از سوی سازمان‌های غیر دولتی خارجی و البته ایرانی دریافت کردند. مردم می‌گویند که دولت در بازسازی یا احداث خانه‌ها به آنها به اندازه کافی کمک نکرده است. این موضوع صحت دارد و حتی تاکنون چند مرتبه تظاهراتی علیه دولت جمهوری اسلامی در بم انجام شده است.
در همین حال خدیجه مقدم اعتقاد دارد که فعالیت تشکل‌های غیر دولتی زنان نه تنها با مشکلی از سوی مقام‌های دولتی در شهر بم مواجه نشده است، بلکه آنها به این تشکل‌ها نیز کمک کردند و می‌کنند. البته خانم مقدم اشاره می‌کند که تسهیلات داده شده به مردم بم اندک بوده است.
دولت باید خیلی بیشتر از اینا بهشون کمک کنه تا اینا بتونن تموم کنن ساختموناشونو. خونه‌هاشون اگر نصف کار است تموم کنن یا اگه شروع نکردن شروع بکنن. من فکر می‌کنم باید یک خیز دوباره‌ای برداریم، یعنی همه کسانی که میتونن، دولت، این همه ما نفتمون قیمتش بالا رفته، یه بخشی از این پول نفت رو بذاریم واقعا در عرض یک سال میشه بم رو آباد کرد. این باعث شرمندگی ما هستش که ما نفتمون روز به روز گرون میشه و بم حتی همون ساختمون نیمه کاره ای که الان نمیتونن بالا ببرن اون هم داره تخریب میشه.
به گفته ی رسانه ها و افراد شرکت کننده در بازسازی شهر بم، زمین لرزه 4 سال پیش پیامدهای خاص خود را به همراه داشت. مهاجرت بسیاری از مردم بم از این شهر و در عین حال گسترش اعتیاد از پیامدهای این زمین لرزه بودند. همچنین به گفته ی خانم کوتیلووا، افسردگی شمار وسیعی از مردم بم یکی دیگر از این پیامدها به شمار می رود.
4 سال از زمین لرزه ویرانگر بم گذشت. بهروز کارونی گزارش می‌داد. در اینجا به صدای یک شنونده رادیو فردا گوش می‌کنیم که از شهر بم با ما تماس گرفته است.
یه شعر دارم درباره بم، توصیف بم در موقع زلزله. اسم شعر هست دختر بم. در چشم سیاه دختر بم گردی ز غبار مرگ دیدم، در غربت این طلوع غمگین اجساد به سان برگ دیدم. فریاد مکش دختر معصوم، مادر به میان خاک خفته، بر نخل حیات خانه ننگر، آنجا پدرت به خون نهفته. سرد است هوا ولی درونت آتش به میان سینه داری، آنجا به میان آن خرابه مدفون شده هر نشانه داری. خورشید ز شرم گشته پنهان در زیر غبار شهر ویران، جان من و این کلام پیوست خونین شده قلب مرد ایران. در شهر به جز غبار و مرده تا چشم بدید خسته پیداست، در قلب زمین 1000 کودک چون دختر بم 1000 اینجاست.
شنونده ای که از شهرستان بم با ما تماس گرفته بود.
جمهوری اسلامی در واقع رابطه فرهنگی، فکری و علمی و هنری جامعه ایرانی رو با دنیا قطع کرده.
در کشور ما آزادی بیان به طور کامل وجود دارد. حالا رادیوهای بیگانه برخلاف این بگن، خب بگن، ملت داره میبینه خودش.
ما به شما خبر میدهیم، قضاوت با شماست، به رادیو فردا گوش میکنید.
اعلام ساعت 19:12 رسیدیم به برنامه خودتون، برنامه شما شنوندگان عزیز در رادیو فردا.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه، از افغانستان، خوزستان.
من کانادا هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
خب دوستان، همکارم کیوان حسینی همکنون وارد استودیوی رادیو فردا شد تا برنامه صدای شما صدای فردا رو تقدیم شما کنیم. کیوان جان سلام.
سلام بر تو جان عزیز و درود بر شما شنونده های رادیو فردا. در کنار جان خواهم بود برای برنامه صدای شما صدای فردا به نمایندگی از وبسایت رادیو فردا.
کیوان جان اگر اجازه میدی، هفته پیش با وبسایت شروع کردیم. البته شنوندگان گرامی رادیو فردا و کاربران اینترنتی وبسایت رادیو فردا هیچ اولویتی نسبت به هم دیگه ندارن، ما به همه اونها احترام میگذاریم. اگر موافق هستی اول به صدای چند شنونده گوش کنیم که در زمینه‌های مختلف اظهار نظر کردن. با صدای یک شنونده جوان شروع میکنیم که فارغ التحصیل رشته حقوق. بهترینی که گوش کنیم که ایوان
میشنویم. با
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،
اصل حقوق ملت، اصل 19 مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ و نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود. بله، سرکوب اقلیت‌های قومی، نژادی، زبانی به صرف داشتن عقایدی متفاوت. اصل 20 قانون اساسی، همه افراد ملت اهم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند. بله، حمایت از زنان رو می‌بینیم، زنانی که شهادتشون نصف مرد، یعنی دو تا زن باید باشن تا شهادت یک مرد رو بدن. زنانی که خواستاشون برای برابری طلبی توی کمپین 1,000,000 امضا شده، تهدیدی علیه امنیت ملی، حمایت از حقوق زنان. بله، حقوق انسانی رو میخوان حمایت کنن. بیشترین درصد اعدام رو داریم با توجه به جمعیت اون در سطح دنیا.
تا وقتی قانون اساسی درست نشه، امکان برگزاری یک انتخابات آزاد چه در ایران و چه در بقیه کشورهای جهان وجود داره؟ قطعا جواب همه شنونده ما نه. پس بهتر دنبال انتخابات آزاد نباشید، نه در ایران و نه در بقیه کشورهایی که مثل ایران یک قانون اساسی معیوب و ناسالم دارند.
مخواستم بگم انتخابات آزاد ایران احتیاج نیست. مردم ممکن است اشتباه کنند. وقتی ما ولی فقیه داریم که از طرف خداوند تبارک و تعالی منصوب شده، انتخابات ما چه بکنید؟ هر که خودش دلش خواست میکنند.
از دانیشان تماس میگیرم. گیلان سرسبزی که فقر و بدبختی را در گیلان نهان کرده و چشم مسئولان به هیچ توجهی به مردم ندارن. کارخانه جات تعطیل، کارمندان زندگی فقیرانه، تا که میخوان به فکر مردم باشن و مردم از بدبختی نجات بدن. با توجه به این که فضای بازم نیست، مردم صداشون رو به گوش مسئولان برسونن.
من فقط یه چیز میخوام بگم. این همه درآمد نفت داره میاد تو ایران. این همه خدا نعمت به ملت ایران داده. بعد 1/3 ملت ایران زیر فقر دارن زندگی میکنن. تو رو خدا بگیم ببینم توی دنیا کی میخواد به داده ملت ایران برسه؟ هیچ کی به فکر هیچ کی.
در باره سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا که گفتن که ایران در حال ساخت اتم نیست، می‌خواستم خدمتتون عرض کنم که دولت جورج بوش تحت فشار بسیار زیادی بود برای حمله به ایران و موقعیت اصلا مناسب نیست. به همین خاطر این گزارش نجات داد این دولت رو. تحت فشار وحشتناک بود و این یه مقداری از تحت فشارها کاسته شد.
صدای شما، صدای فرداست.
خب صدای شنونده ها رو شنیدیم. جالب بود جان، خیلی هاشون همه گله و شکایت داشتن بیشتر.
کیوان جان، همونطور که میدونیم ما صدای همه شنوندگان و همونطور که در برنامه پیشین هم اظهار نظرهای کاربران وبسایت رادیو فردا رو پخش کردیم، ولی خب اگر صدای موافقی رو کمتر داشته باشیم طبیعتاً کمتر هم پخش میشه. ولی یک قانونی رو در برنامه صدای شما، صدای فردا رعایت میکنیم که در وبسایت مخصوصاً در مورد این قانون یا رعایت بعضی شونات در اظهار نظرها توضیحی دادیم. میتونم ازت بخوام که این توضیحو به شنوندگان گرامی رادیو فردا بدیم، چون در صدای شما همین قوانین رو ما رعایت میکنیم.
بله، یکی از قوانین بسیار مهم هست اینکه توهین به همه اشخاص، مذاهب، اقوام مختلف ایرانی و غیر ایرانی ممنوع هست. خیلی قانون سفت و سختی هم هست. اگه کوچکترین توهینی در اظهار نظر باشه، ما اون رو در این برنامه پخش نمی‌کنیم و در وبسایت رادیو فردا اون نظر رو منتشر نمی‌کنیم.
صدای شما، صدای فرداست.
جیوان، میرسیم به اظهار نظرهای کاربران اینترنتی وبسایت رادیو فردا. سوال این هفته چی بود؟
این هفته موضوع احداث 19 نیروگاه جدید برق هسته‌ای به بحث گذاشته شد در وبسایت رادیو فردا. دولت ایران اعلام کرد که در آینده نزدیک قصد داره که احداث این 19 نیروگاه رو به مناقصه بگذاره و این در حالیه که هنوز ساخت نیروگاه هسته‌ای بوشهر که 30 سال از ساختش میگذره به بهره برداری نرسیده. و
مثل اینکه مسئولان ساخت این نیروگاه گفتن که تا سال آینده نیروگاه تکمیل نخواهد شد.
بله، مقامات روسیه هم حتی گفتن که تا سال آینده این نیروگاه به بهره برداری نخواهد رسید. نظرات مخالف و موافق زیادی به دست ما رسید که همشون در وبسایت منتشر شده که من چند تاش رو اینجا میخونم. یکی از کاربرها که نامش رو ننوشته از تهران میگه که با سلام، این هم یکی دیگه از کلک‌های جمهوری اسلامی برای درگیر کردن دیگر کشورها و سپر درست کردن برای خودشه. از نظر ایران همه دنیا دروغ میگن و اون راست میگه. ولی یه کاربر دیگه به اسم محمد کاظم از تهران نظر مخالف داره. آقای محمد کاظم نوشته برای ما مطابق نظر کارشناسان و حتی کارشناسانی که در برنامه صدای آمریکا صحبت می‌کردند، انرژی هسته‌ای باعث صرفه‌جویی ارزی بسیاری برای ایران خواهد شد. حمید هم از مشهد برای ما نوشته که کوتاه آمدن از موضوع هسته‌ای خیانت به ملت ایران است. اما یک کاربر دیگه به اسم شهبازی از تهران این پیغام رو نوشته: حاکمان ایران برای سرپوش گذاشتن بر مشکلات اقتصادی و اجتماعی ناشی از ضعف و ندانمکاری و عدم رعایت حقوق بشر سعی می کنند با فرافکنی همه جهان را از موضوعات داخلی دور نگاه دارند.
صدای شما، صدای فرداست.
کیوان، همونطور که در برنامه پیشین هم اعلام کردیم، کاربران اینترنتی وبسایت رادیو فردا هم جزو شنوندگان ما هستن و میتونن همین اظهار نظرها رو که برای وبسایت فرستادن در پیامگیر رادیو فردا هم ضبط بکنن صداشونو که با صدای خودشون در همین برنامه ما پخش کنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا کیوان
2042-021-12-41-13 و آدرس وبسایت ما
www.radiofarda.com. کیوان، یک شنونده ورزش دوست از رادیو فردا گله کرده که ما اخبار ورزشی رو کم پخش میکنیم و مخصوصا به فوتبال اروپا توجه زیادی نشون نمیدیم و از ما خواسته که فریبرز غریب پاسخگوی انتقاد او باشه.
سلام، یه انتقاد دارم از آقای فریبرز غریب. ایشون سه تا خبر ورزشی رو هم دیگه میگن که هر سه تا مربوط به لیگ فوتبال داغون داخلی ایرانه، یا درباره کاراتو وزنه‌برداری و خبرهای بی‌ارزشی از این قبیل میپردازن. من میدونم شما اصلا به این پیام‌ها اهمیتی نمیدین، ولی خواهش میکنم، خواهشن، مدت زمان این اخبار ورزشی رو یکم بیشتر کنین و خبرهای داغ فوتبال اروپا، مثلا جام ملت‌های اروپا، چه میدونم لیگ قهرمانی اروپا رو بیشتر کنین. بهترین بازیکن جهان انتخاب شد، ولی شما که اصلا دیگه خیلی راحت از این مسئله گذشتین، تو ایران هم که قربونش برم دیگه یه خبر جزئی میدن و بیخیال میشن. آقا شما به داد ما برسین و اخبار جالبی از این زندگی بازیکنای ستاره و بازیکنای بزرگ به ما بدین. متشکرم از شما، ایشالله که لاغل شما حرف ما رو گوش بدین و من ببینم که یه برنامه ورزشی خوب از رادیو فردا میشنویم. متشکرم، خدا حافظ.
شنونده گرامی، دیدید که ما پیام شما رو گوش کردیم و برای اون اهمیت زیادی قائلیم. همکنون همکارم فریبرز غریب پشت خط تلفن تا مستقیما به سوال شما پاسخ بده. فریبرز جان، پیام این شنونده گرامی رو شنیدی؟ از شما و از ما گله داشت.
بله، شنیدم پیامش رو و آقای خاکزاد خیلی خوشحالم. اجازه بدین سلامی بکنم به این دختر خانم علاقمند به ورزش و همه ورزش دوستان رادیو فردا. اجازه بدین آقای خاکزاد جواب این دختر خانم رو خیلی کوتاه بگم اگر وقت هست.
بفرمایید.
خبرهای داغون گفتن این دختر خانم از لیگ داخلی. دختر خانم عزیز، به هر حال لیگ داخلی فوتبال ایران یک لیگیه که در حال شکل گرفتنه و خیلی شنونده های دیگه ای داره غیر از شما که دوست دارن خبرهای این هم داشته باشن، و اجازه بدین که ما خبرهای لیگ داخلی فوتبال ایران رو بگیم. هم من هم آقای روشنزاده مرتب این کار رو پیگیری میکنیم و همچنین گله کرده بودن که چرا خبرهای مثل ورزشهای مثل کاراتی یا وزنه برداری. من عرض میکنم که وزنه برداری ورزش مدال‌آوریه برای ایران که به هر حال باید خبراش باشه. البته ما موقعی که مسابقات جهانی هست یا آسیایی هست یا المپیک هست این خبرها رو میگیم. و البته آقای خاکزاد، همونجور که شما خودتونم میدونید، ما
فریبرز جان مثل اینکه این شنونده گرامی خیلی فوتبال اروپا رو دوست داره.
بله، میخواستم همین رو بگم آقای خاکزاد. ما همینجور که شما خودتم میدونی آقای خاکزاد، مرتب شنبه، یک شنبه و دو شنبه خبرای لیگای معتبر اروپا رو، فوتبالشون رو پخش میکنیم، از جمله اسپانیا، انگلیس، ایتالیا و آلمان. و اینکه باز هم این دختر خانم گله کرده بود که بهترین بازیکن جهان انتخاب شد و ما چیزی نگفتیم. چرا؟ عرض میکنم که بعد از انتخاب کاکا به عنوان بهترین فوتبالیست جهان، هم من و هم آقای روشنزاده و فکر میکنم حداقل 3 بار به انهای مختلف این خبر رو پخش کردیم و باز هم سعی میکنیم که خواسته این خانم و همه شنوندگان ورزش دوست رادیو فردا رو اجابت بکنیم.
با تشکر از تو فریبرز جان.
سپاسگزارم.
صدای شما صدای فرداست.
خب کیوان بریم سراغ این شنونده. گوش کن.
الو یکی گوشی رو بند داره. الو الو الو
جالب بود جان گوشی رو بردار بله.
ما بارها اعلام کردیم که با پیغامگیر رادیو فردا تماس میگیرید و پشت خط کسی نیست که به تلفن شما پاسخ بده. شما پیامتون رو بگذارید، حتما بدونید که ما به پیام شما گوش میکنیم و اگر پیامی خصوصی و مسئله شخصی رو بیان نکرده باشید در برنامه صدای شما صدای فردا استفاده میکنیم. شما هم با ما تماس بگیرید. شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا
یک بار دیگه تکرار میکنم 2042-02-21-12-41-13 و آدرس وبسایت ما
www.radiofarda.com.
به آخر برنامه این هفته رسیدیم. تا هفته بعد من از شما خداحافظی میکنم و جان رو در استودیو تنها میذارم.
کیوان از استودیو خارج شد و چراغ میکروفون روشن شد. ناچارم فراموشی کیوان رو من جبران کنم. کیوان یادش رفت آدرس تازه فیلتر شکن ما رو به آگاهی شما دوستان عزیز برساند. آخرین فیلتر شکن ما nizami.com nizami.com. برای دسترسی به وبسایت رادیو فردا می توانید از آخرین فیلتر شکن ما nizami.com استفاده کنید. در اینجا تازه های جهان ورزش از فریدون شیبانی.
دنیای ورزش
به گفته محمد مهدی نبید دبیرکل موقت فدراسیون فوتبال در خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، اسامی 50 بازیکن تیم ملی فوتبال و دستیاران سرمربی این تیم که از مربیان لیگ برتر هستند تا فردا پنجشنبه اعلام و به فیفا و کنفدراسیون فوتبال آسیا ارسال می شود. در همین حال سایت ساکرنت گزارش داد که طبق گفته کمیته انتقالی فوتبال ایران، ژاک سانتینی مربی فرانسوی پیشین تیم تاتنهام انگلیس در سال 2004 از گزینه‌های اصلی سرمربیگری تیم ملی ایران است. این سایت می‌افزاید که کمیته انتقالی بخت سانتینی و آرتور خورخه پرتغالی را بیش از سایرین می‌داند، ولی هنوز بر سر مسائل مالی توافقی حاصل نشده است. پیشنهاد سانتینی 1.5 میلیون یورو برای یک سال است. محمد علی آبادی رئیس سازمان تربیت بدنی و معاون رئیس جمهوری اسلامی امروز در حاشیه جلسه هیئت وزیران به خبرنگاران گفت اصلی ترین دلیل نیامدن مربیان خارجی به ایران این است که رئیس فدراسیون ما مشخص نیست. آقایانی که برای سرمربی تیم ملی انتخاب می شوند ترس از آن دارند که مبادا به نتیجه نهایی با کمیته انتقالی برسند، ولی به محض اینکه به ایران می آیند رئیس فدراسیون فوتبال آن را نپذیرد. تیم ملی فوتبال ایران تنها کشور آسیایی است که هنوز مربی ندارد و این در حالی است که رقابت‌های مقدماتی راهیابی به جام جهانی ماه دیگر شروع می‌شود و تیم ملی فوتبال ایران در اولین بازی خود باید با تیم ملی فوتبال سوریه دیدار کند. با پیروزی 1-0 تیم سایپا بر تیم سپاهان اصفهان در ورزشگاه کرج، تیم فوتبال پرسپولیس تهران پیش از انجام بازی با تیم سپاهان عملاً به عنوان غیر رسمی قهرمان نیم فصل فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های ایران دست یافت. بعد از ظهر امروز در دیداری باقی مانده از هفته 11 مسابقات فوتبال لیگ برتر جام خلیج فارس، کریم انصاری فرد در دقیقه 52 تکل پیروزی بخش سایپا را به ثمر رساند تا این تیم با 19 امتیاز به رده 13 برسد و سپاهان با 31 امتیاز در پشت سر پرسپولیس 36 امتیازی در رده دوم
باقی بماند. سایپا و سپاهان نمایندگان فوتبال ایران در لیگ 2008 قهرمانان فوتبال آسیا هستند.
با صدای سرماخورده فریدون شیبانی به پایان مجله شامگاهی رادیو فردا نزدیک می‌شویم. شنوندگان عزیز فراموش نکنید در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز می توانید با پیامگیر رادیو فردا تماس بگیرید و درباره خبرهایی که از رادیو فردا می شنوید، برنامه‌های رادیو فردا و هر مسئله‌ای که با آن در ایران روبرو هستید اظهار نظر کنید. پیام های شما در برنامه صدای شما صدای فردا پخش خواهد شد. تا 20 ثانیه دیگر مجله شامگاهی ما به پایان میرسد، ولی همکاران تازه نفسم نیم ساعت دیگر با تازه ترین خبرها و گزارش ها باز هم کنار شما خواهند بود. شب خوشی برای شما آرزو میکنیم. جان خاکزاد، رادیو